و خب با توجه تعداد فرشتگان که 1000 نفر در ردیف مقابل پشت سرشون هم به هر حال ردیف های دیگر فرشتگان بودن، چه بسا با توجه به اون تعداد فرشتگان تعداد به حساب سپاه مقابل رو دو برابر می دیدن.
بله.
خب این هم اگر جدای از امداد پیشین حساب بکنیم میشه 7 امداد در مجموع برای مسلمان ها در جنگ بعد، و اگر با اون بحث مسئله رؤیت قلیل برای طرفین یکی حساب بکنیم میشه 6 امداد، اما خب واقعش نیست که این امداد دیگری است، یعنی در اثناء جنگ اینها مسلمان ها رو کثیر مشاهده کردن. وقتی که کثیر مشاهده کردن طبیعتاً وقتی در آغاز جنگ قلیل دیدن خب بدون آمادگی کافی وارد جنگ شدن، وقتی در اثناء جنگ یه دفعه کثیر دیدن روحیه‌شون رو در اثناء جنگ میبازن و طبیعتاً این موجب میشه که زمینه شکست بر اونها بیشتر فراهم بشه.
بله.
مجموع این موارد رو به هر حال میتوان به خوبی از آیات مبارکه سوره انفال و سوره مبارکه آل عمران استفاده کرد و سر و فلسفه این که خداوند متعال مسلمان ها رو مشمول این گونه های مختلف امداد غیبی کرد هم همطور که عرض شد از آیه سوره مبارکه آل عمران قابل استفاده است که بلا ان تصبروا و تتقوا، چون صبر و تقوا ورزیدن، و خب این شرط همیشه هست.
بله.
چه در زمان صدر اسلام چه در جنگ تحمیلی خب ما دیدیم دیگه، اگر مسلمان ها هرگاه از خودشون شایستگی و لیاقت نشان بدن امداد الهی فاعلیت فاعل تامه، عمده این است که قابلیت قابل عرض کنم که وجود داشته باشه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. اساسا پرداختن به زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و اتفاقات مهم صدر اسلام برای دریافتن این گونه عبرت ها و نکات ارزشمند است. انشالله همه ما بتونیم از این عبرت ها بهره مند باشیم. از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با زلال تاریخ سپاسگزارم و پیشاپیش از شما دعوت میکنم که در برنامه آینده زلال تاریخ نکات دیگری رو درباره این قضیه بسیار مهم بشنوید. به اتفاق آقای دکتر جباری با شما خداحافظی میکنم. ایام به کامتان.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود از ابتدا به نام محمد سرشته بود، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در میم آن گم است، لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، بارانش با برکات تو میرسد، نقل اجابت از صلوات تو میرسد، ای برکت وجود خداوند بر زمین، مفهوم آیه فتبارک در آستین، مفهوم آیه فتبارک در آستین، هستیم تا همیشه به شوق بهار تو، هستیم تا همیشه به شوق بهار تو، چشم انتظار مقدم آیین دار تو، لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد
است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت،
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده این نوشته: من در طول 7 سال به نیت خرید خانه و ازدواج پسنداز کردم، اما متاسفانه نتونستم خونه بخرم و ازدواج هم انجام نشد. به پسندازی که با این نیت انجام شده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
هر آن چیزی را که انسان از درآمد بین سالش پسنداز کنه، برای هر منظوری که باشه، برای خرید منزل، برای خرید فرش، برای خرید دیگر وسایل خونه یا هر چیز دیگری، به هر منظوری اگر از درآمد انسان پسنداز کنه، اگر تا سر سال خمسی یا چند روز بعد از سال خمسی مصرف شد، خمس نداره. اما اگر مصرف نشد و باقی موند و چند روز بعد از سال خمسی هم مصرف نمیشه، باید خمس اون پرداخت بشه.
شنونده محترمی در سوالشون نوشتند: همه میگویند که تقلید بر مرجع تقلیدی که از دنیا رفته قبول نیست و از طرف دیگر عده‌ای این تقلید رو انجام میدن. من هم از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقلید میکردم. آیا در حال حاضر مجازم به جای ایشان از حضرت امام خامنه ای رهبر عزیزمان تقلید کنم، یا اینکه بر مرجع تقلیدی که از دنیا رفته باقی بمانم؟ توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی درباره سوالی که برای شما عزیزان خوندم بشنوید.
اصل این قضیه این است که انسان اگر تقلید میکرد از مجتهدی و اون مجتهد از دار دنیا رفت، در مسئله بقای بر تقلید میت به مجتهد زنده رجوع بکنه. اگر او واجب دونست که مجتهد اگر اعلم باشه واجب باقی باشید، خب باید باقی باشی. اگر او جایز دونست، خب میتونی باقی باشی، میتونیم رجوع به زنده بکنی. کما این که مقام معظم رهبری بقای بر تقلید امام رو جایز میدونن. معنای جایز اون همین گفتیم، معناش این است که شما میتونی به تقلید امام باز هم باقی باشی و میتوانی به تقلید مقام معظم رهبری همه مسائل رو مراجعه بکنی. این از این جهت برای شما مانعی نیست.
کسی که فرزند یک ماهش رو به خاطر ترس کرونا سخت کرده از نظر شرعی چه تکلیفی متوجه ایشونه؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی رو یادآور بشید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال.
سخت جنین قبل از اینکه روح دمیده بشه حرام هست، مگر اینکه شخص به اضطرار و استیصال افتاده باشه، یعنی طرف بیچاره هست، ممکنه جونش رو از دست بده به خاطر وضعیت جسمانیش، یا یک مثلا نقص عضو اساسی براش پیش بیاد. اما اگر نه، این همچین شرایطی وجود نداره، سخت جنین حرام هست. بعد از دمیده شدن روح هم که حتی اضطرار و استیصال هم باشه نمیتونه جنینش رو سخت کنه. به هر حال اگر کسی چه با مجوز شرعی چه از روی عصیان و معصیت اومده باشه جنین رو سخت کرده باشه، باید دیه‌اش رو به وارثش بپردازه، که در این صورت اگر خانم این کارو کرده باشه دیه‌اش رو باید به پدر این بچه بپردازه. دیه یه بچه‌ای که 40 روزش هنوز نشده در شکم مادر 20 دینار شرعی محسوب میشه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. دختر خانمی که جلوی پدر و برادرش در خانه لباس کامل نمی پوشد، از نظر شرعی مشخص کنید که این کار چه حکمی دارد و حد و حدود پوشش را در مقابل محارمی مانند پدر و برادر مشخص کنید. ایشان در سال دومشون نوشتن پدر خانه به عنوان وظیفه شرعیش به فرزندان اعلام میکند که نماز بخوانید، ولی فرزندان گوش شنوایی ندارند. در این خصوص ایشان دیگر چه وظیفه‌ای دارد و حکم شرعی این مسئله چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
نسبت به ظاهر شدن دختر مکلف با وضعیت غیر متعارف که قسمتی از بدن برهنه باشد که فتنه‌گری حساب میشه، اینها نباید انجام بدن و سزاوار نیست که دختران این کار رو بکنن. اگر فتنه‌گری باشد و موجب به گناه افتادن افراد میشه، خب حرام میشه. بنابراین خوب است که به این وضعیت این دختر بیرون نیاد. بیرون یعنی از اتاق خودش بیرون نیاد در منزل، و الا بیرون رفتن اونجا بدون حجاب اسلامی حرامه. اما توی منزل بین محارمش با اون وضعیت سزاوار نیست که بیرون بیاد، ولی بعضی وقتها حرام میشه از اون جهت که موجب به گناه افتادن افراد بشه، اون وقت است که گناه و اعانت بر اسم است. و نسبت به نماز هم تکلیفی بیش از این دیگه ندارد پدر، فقط وظیفش اینه که اونو وادار بکنه به نماز خوندن و روزه گرفتن و واجبات رو عمل کردن و منکرات رو ترک کردن، این رو وظیفه دارد. اگر کردن کردن، اگر نکردن تا جایی که میتواند بالاخره به اینها سفارش کند.
اگر کسی نذری بر عهده‌اش باشد و نتواند آن را ادا کند، تکلیفش از نظر شرعی چیست؟ فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را در این باره توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی گفتند
در مورد کسی که نذر کرده، اگر نذر او نذر شرعی بوده، یعنی به این معنا که با انشاء صیغه نذر چیز رو بر خودش واجب کرده، در این صورت بر او واجب است که به این نذر وفا کنه. حالا اگر الان تمکن نداره و براش ممکن نیست که اون هزینه رو که این ادای نذر در واقع لازم داره، اون هزینه رو نداره، اون وجهش رو نداره، این بر ذمه او هست، هر زمانی که متمکن شد لازمه که این نذر رو ادا کنه، مگر اینکه نذر او در یک روز معین و خاص مدت و زمان معینی باشه و در اون زمان معین تمکن از انجام نذر رو نداشته باشه، ممکن نباشه براش وفای به نذر، که در این صورت نذرش ساقط میشه، و الا اگر اینطور نباشه نذرش به طور مطلق باشه، مثل این که نذر کرده یک گوسفندی برای امام حسین سلام الله علیه قربانی کنه ولی معین نکرده که امسال یا چه سالی، در این صورت این همچنان بر ذمه او باقی میمانه، هر سالی که تمکن پیدا کرد اون گوسفند رو لازمه قربانی کنه.
اگر مرد ابروهای خود را برای آرایش بردارد، از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای:
تشبه مرد به زن، یعنی مردی بخواد خودش رو شبیه زن کنه با چنین آرایشی، این جایز نیست و حرامه. و همچنین اگر تشبه نباشه اما مفسده های اجتماعی دیگری بر اون مترتب بشه، مثل اینکه کسی که این کارو میکنه جزء افرادی باشه که دینشون سست و بی ایمانن یا کم ایمانن و جزء انسانهای لاابالی محسوب بشن، اینا جایز نیست و باید از اون پرهیز بشه.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بخواستم بینم این قبرهایی که الان میبندن، قبرها رو 4 طبقه میکنن، بعد طبقه اول و دو از پایین حساب میشه، اول دوم سوم چهارم، میت چهارمی میاد سطح زمین، یه وجبم از سطح زمین میزنه بالا میت چهارمی. بخواستم بینم مشکل هست نیست، یعنی یه وجبش داخل زمینه، یه وجبش از زمین میزنه بالا که دورش دیگه سنگ میشه و قالب گرفته میشه. بخواستم بینم مشکلی هست نیست از نظر شرعی.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
بالاتر از سطح زمین باشه چرا اشکال داره؟ باید پایین‌تر از سطح زمین باشه.
شنونده عزیزی نوشته: من 60 ساله هستم و چند سال نماز قضا به عهده دارم. الان دارم این نمازها را به جا میارم، البته به این صورت که هر روز صبح یا عصر هر وقت که فرصت پیدا کنم به ترتیب نمازهای یک روز رو به جا میارم. آیا این کار من از نظر شرعی درسته یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند.
اینکه اهتمام دارید که نمازهایی که نخوندید و قضا بکنید، خب این یک توفیق الهیه، ولی به اینکه هر موقع فرصت کردم نماز قضا میخونم به این اکتفا نکنید. اگر کسی نمازش فوت شده باشه باید قبل از اینکه از دنیا بره کل نمازاشو قضا بکنه، مگر اینکه براش حرجی باشه. بنابراین زمان بیشتری رو اختصاص بدید به طوری که اطمینان پیدا کنید تمام نمازهای قضا رو خواهید خون. هر مقدارش هم که دیگه میترسید فوت بشه و نتونید در زمان حیاتتون بخونید، این رو وصیت بکنید تا از راه وصیت یا امر دیگه مطمئن بشید که بعد از مرگتون از طرف شما اون نماز رو خواهند خوند.
لباسی که با ادرار نجس شده اگر آن را در ماشین لباسشویی قرار بدیم بعد از چند بار شستشو با آب پاک می شود؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ رو برامون توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتن:
اگر آب درون ماشین لباسشویی به همه لباسها و همه قسمتهای ماشین من جمله قسمتهای بالای شیشه آب آبکشی پاشیده بشه و برسه، چون بعضی از ماشین ها ممکنه اینجور نباشن، اگر به همه قسمتها آب برسه و در حال چرخیدنم آب وصله به کل قطع نشه، یه مرتبه که آبکشی کنه تمام این لباس ها در صورتی که این نجاست ازشون برطرف شده باشه پاک میشن. اما اگر این آب وصله به کور قطع بشه بعد شروع کنه چرخیدن و آب به قسمت های بالای ماشین برسه و لباس ها هم این نجاست قبلا ازشون جدا شده باشه توسط شستشوی اولی و بعد از این دوبار هم با آب قلیلی که آب وصله به کور قطع شده آب کشی بشه، این لباس ها پاک میشن و دیگه محکوم به طهارتن.
سوالی داشتم درباره ذبح پرندگان. ذبح پرندگان در چه ناحیه‌ای از حنجره و گردن مانند خروس صحیح است؟ لطفاً راهنمایی کنید. سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برای برنامه فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین
سیستانی الله‌آبادی را در این باره بشنوید.
خدمت شنوندگان محترم عرض شود که در رابطه با سوال راجع به ذبح شرعی درباره پرندگان، اون چی که معروفه این است که اگر زبان پرنده رو از دهانش یه قدری بیرون بیارن که این قفل حلقوم پرنده به طرف دهان کشیده بشه و بعد ذبح بکنن، در این صورت اون چهار رگی که واجبه برای ذبح شرعی بریده بشه بریده میشه. اما اگر که این قفل حلقوم پرنده رو محکم نداشته باشن، ممکنه هنگام ذبح کردن این در واقع حلقوم رو به پایین بکشه و این برشی که باید در چهار رگ ایجاد بشه در واقع بعد از قفل بریده بشه، که بعد از قفل سه رگه، و در این صورت اگر حیوان بهش نرسن و اینطور جام بده با بریدن سه رگ حلال نمیشه. در واقع باید دقت داشت که اون حلقوم و اون گرهی که در حلقوم پرنده هست زیر اون بریده بشه تا چهار رگ معینی که برای ذبح شرعی باید بریده بشه حتما بریده بشه. که حالا من این رگ‌ها رو هم در ادامه جواب این سوال عرض بکنم. دو رگ خون هست که یکی در ناحیه راست گردن، یکی در ناحیه چپ گردن، مایل به زیر گردن می باشه. این دو رگ خون مشخصه و دو رگ دیگری که باید بریده بشه یکی نایه و یکی مری، و اینا بعد از قفل گردن در واقع از دهان منشعب میشن. بنابراین اگر بالای قفل بریده بشه نای و مری بریده نمیشه و حیوان حرام میشه، ولی اگر که زیر قفل گردن بریده بشه در این صورت هم نای بریده میشه و هم مری، که یکی مجرای ورودی غذا و آب و یکی هم مجرای ورودی حواس به سینه حیوان.
دوستان عزیز، همراهان خوب، که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او،
از این که همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه ها تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. انشاءالله تا شش بامداد در کنارتون خواهیم بود. خدمتون عرض کنم که زمزم احکام رو آماده پخش داریم، پاسخ به سوالات شرعی شما که انشالله تقدیمتون خواهیم کرد و تا شش بامداد با برنامه مختلفی که امیدواریم مورد توجهتون واقع بشه در کنارتون خواهیم بود. زمزم احکام رو که تقدیمتون کردیم امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. این برنامه 11:15 امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. اما بعد از زمزم احکام نوبت میرسه به تقدیم برنامه پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کرام حجت الاسلام میر سید به مدت 10 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی برای خود تشخصی قائل نباشد، خدای سبحان او را بالا میبرد. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یکی از ویژگی های برجسته ایشان این بود که ایشان نسبت به اهل بیت علیهم السلام تعصب خاصی به خرج میدادند، یعنی احترام ویژه ای قائل بودند و خیلی بر این امر مواظبت داشتن، هم خودشون رعایت می کردن هم نمی گذاشتن که دیگران نسبت به ساحت مقدس اهل بیت کوچکترین اهانتی و یا احیانا جسارتی بکنن، و حالا دانسته یا ندانسته. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه درباره آیت الله العظمای بروجردی این طور میگن که دقت بفرمایید، نکته ظریفی است. یک وقتی شهید مطهری میگد، یک وقتی عده‌ای از مردم برای دیدار با آقای بروجردی خدمت آقا رسیدن، از وسط جمعیت یک کسی گفت که برای سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و آیت الله بروجردی صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی این جمله را آیت الله بروجردی میشنود، آقای بروجردی با عصبانیت فریاد زد، گفت این آقا را از این مجلس بیرون کنید، چرا اسم مرا در کنار اسم امام زمان علیه السلام آورده است؟ دقت کنید، از این بیان می توان به این نکته پرداخت که لازم است علاقمندان به بزرگان دین این گونه مسائل را رعایت کنند، چرا که علمای بزرگ هر مقدار دارای عظمت و رفعت مقام باشند، خود را ریزخار کرامت حضرت بقیت الله می دونن. و شما قطعا بدانید که هیچ کدام از اکابر و علمای بزرگ ما از اینکه نامانها را در ردیف حضرت بقیت الله بیاورن خوشنود نمی شوند و راضی هم به این امر نیستن، و اگر احیانا سکوت می کنن و اعتراض نمی کنن، از این جهت است که مبادا افرادی که ندانسته چنین مسائلی رو مطرح میکنن رنجیده خاطر بشن، آزرده خاطر بشن، برای رعایت حال اونها چیزی نمیگن. آیت الله العظمای بروجردی شخصیت گسترده ای داره، یعنی ابعاد شخصیت آیت الله بروجردی بسیار وسیع و گسترده است، اما اون چه که در زندگی آقای بروجردی جلب نظر میکنه تعصب دینی و مذهبی ایشان نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام است. نقل میکنن که شاه عربستان اون روز در زمان آیت الله بروجردی به ایران میاد، حالا به دعوت دولت مردان میاد به ایران و هدایایی هم برای آیت الله بروجردی میفرستن. ایشان به جز قرآنهایی که فرستاده بودن و مقداری از پرده کعبه را بقیه را رد میکنن، ببینید یه مقداری از پرده